بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث ما راجع به یکی دیگر از علامات ظهور حضرت بود و آن خروج و ظهور شخصی به نام شعیب ابن صالح. و از اینجا بحث آغاز کردیم که روایات خاصه و عامه را ببینیم که اصلا این علامیت دارد یا نه و از کجا ظهور میکنه، چه زمانی، چه فاصله ای بین ظهور او و ظهور حضرت امام زمان روحی فداه خواهد بود و نقشش چیه، فعالیتش چیه و بالاخره چهره مثبت است یا چهره مثبت نیست. این محور بحث بود. و سه تا روایت ظاهرم درسته؟ سه تا روایت نقل کردیم از امام زین العابدین و از امام محمد باقر و از امام رضا علیه السلام. اون دو تا روایت که مشکل سندی داشت، اصلا روایت دوم البته تفصیلات داره، تفصیلات شعیب در همون روایت دوم بود که مشکل سندی داشت. روایت سوم که از آقا امام رضا ظاهرا اشکال سندی نداره، البته تأملی در بعضی از رجالش، کی بود اون شخص، جعفر ابن این شخص درش بحثه و بعد تضعیفش کردن، اما ظاهرا مشکلی نداشته باشد و به طور کلی سند اشکال نداره، بی اشکاله، ما میپذیریم این روایت را. اما از کدیم منتهای دلالتش چیه؟ این است که یکی از علامات اونم غیر حتمیه ظهور امام زمان روحی فداه آمدن شخصی است به نام شعیب. خب در کنار چند نفر، مروانی و دیگه سفیانی و یکیش هم شعیب، علامیت دارد. اما آیا علامت حتمی است یا نه، اشاره به این در اشاره به این مسئله نیست. آیا مثبت منفی، اشاره ندارد. تفصیلات دیگر هیچ اشاره ندارد. بله، ما باشیم و این روایت که سندش هم هیچ مشکلی ندارد، فقط اصل علامیت و علامت بودن شعیب را میرسون. این ما بحث کردیم. حالا ببینیم روایات نبوی یا روایاتی که از اصحاب رسیده. یکی از اون روایات، این میشه روایت چهارم، روایتی است که مرحوم طوسی شیخ الطائفه در غیبت، کتاب الغیب صفحه 441، همین چاپای جدید، صفحه 461، حدیث 479 نقل میکند. روایت از جناب عمار بن یاسر، هیچ شکی در جلالت این بزرگوار احدی از مسلمین ندارد. بله، من در بعضی از عبارات نواسب دیدم، نعوذ بالله، نعوذ بالله، عمار را لعن میکنم، نعوذ بالله. اینا دیگه جده اون کسی که نسبت به عمار موضع داشته باشد در اسلامش باید بله شک کرد. بگذاریم، روایت این، عمار میفرماد که ان دولت اهل بیت نبیکم. این روایت را ما ظاهرا قبلا بحثش رو کردیم راجع به یمانی، دیگه تکرار نمی کنم. روایت مفصله، من فقط شاهد رو میارم. در معجم هم ما در جلد دوم چاپای جدید صفحه 105 این روایت رو آوردیم. روایت بله به اینجا منتهی می شود که بله یسبق الیمانی سفیانی پیشتسته می کنه، زودتر از یمانی وارد جزیره میشه تا می فرماید که ثم یخرج المهدی علی لوائه شعیب ابن صالح. حضرت مهدی روحی فدا قیام میکنن بعد از این جریانات و فراز و نشیب ها و حرکت یمانی و حرکت سفیانی و درگیری ها امام ظهور میکنن، در حالی که علائم پرچمدار و علمدار سپاه و لشکر حضرت شعیب ابن صالح است. و اذا را اهل الشام قد اجتمع امرها على ابن ابي سفیان فالحقوا بمكه فعند ذلك تقتل النفس الزكيه واخوه بحث مفصل نقد است. منتهای دلالت این روایت این است که هنگام ظهور امام زمان شعیب جزء سرداران لشکر حضرت. این متن. اما سند ببینیم اولا این متن را کی نقل کرده؟ این متن را اولین کسی که نقل کرده است شیخ الطائفه است و بعد از شیخ الطائفه مقدار اطلاعات محدودی که ما داریم، معلومات محدودی که ما داریم بعد از شیخ الطائفه، یعنی از 460 به بعد اهلی این روایت را نقل نکرد الا مرحوم مجلسی رضوان الله علیه در بهار جلد 52 صفحه 207 این روایت رو از غیبت طوسی نقل میکنه. دیگه احدی این روایت را نقل نکرده است. پس این متن اصلش به کدام کتاب برمیگرده؟ غیبت طوسی. و بعد از ایشون کی نقل کرده؟ فقط علامه مجلس. بسیار به دیگه مدرک من به دیگه هم نداره. اما سند اولا به معصوم منتهی نمیشه، به پیامبر منتهی نمیشه، به امام منتهی نمیشه. تکرار کنم ما در جلالت عمار یاسر هیچ بحثی ما نداریم. عمار مع الحق والحق مع عمار، یدور عمار مع الحق، خلاف روایت قبلی راجع به مولا یدور الحق مع علی. اینجا دارد که عمار یدور مع الحق، شخصیت عمار بحثی نیست. اگر واقعا سند درست باشه و به عمار منتهی بشه روایت رو ما میپذیریم، مشکلی ندارد. اما ظاهرا مشکل داره. شیخ طوسی سندی که روایت را نقل میکنه سندش اینه، قرقاره همون یعقوب ابن نعیمه عن نصر ابن لیث المروزی. قرقاره از مروزی نقل میکنه، مروزی هم عن ابن طلحه الجحدری. اونم نگه حدثنا عبدالله بن لهیعة عن ابی زرعة عن عبدالله بن زرین یا رزین. اون میگه عن عمار. بسیار. حالا ما از قبل از عمار شروع کنم. خود همین عبدالله بن رزین، اولا عبدالله بن رزینه یا عبدالله بن زرینه، کدام؟ حالا ما برمیگردیم به خود متن، سند متن اصلی یعنی غیبت طوسی. اونجا دارد عبدالله ابن رزین. خب عبدالله ابن رزین کیه؟ شخصیست، اگر منظور اون شخصیست که در ایام امام جواد علیه السلام، یعنی 203 به بعد، اگر اون باشد که روایت ولادت امام جواد را نقل می کند، این اولا زمان امام رضا و امام، یعنی قرن چندم بوده؟ سوم بوده. کسی که در قرن سوم باشه میتونه از عمار یاسری که قرن اول ساله کی بود؟ 37 شهید شده. پس روایت مرسل. این یکی دیگه، خود عبدالله ابن رزین هیچ توثیقی نداره. من پیدا نکردم. اگر پیدا کرد نکنم. پس اگر مراد عبدالله ابن رزین باشد، اونی که در دوران امام جواد بوده، روایت میشه مرسل. یک، دو چیه؟ توثیقم ندارد. تمام. اگر مراد عبدالله ابن زرین باشد یا زرین، من همچی شخصی را پیدا نکرد، نه در کتاب های عامه، رجال عامه، نه رجال خاصه. این مقدار تتبع مختصر و محدودی که من داشتم، حالا اگر شما پیدا کردید برای ما نقل، ما استفاده میکنیم. اما در بعضی جاها عبارت جور دیگه است، عبدالله ابن زریر. دیدید؟ رزینه، زرینه، زریره، مشخص نه. عبدالله ابن زریر الغافقی، اگه این باشد، بله، از اصحاب امیرالمومنین و شهد صفین و سال 81 هجری هم فوت شد. این میتونه، همینه، این میتونه از حضرت عمار روایت نکند، ولی در کتابهای ما هیچ توثیقی نشده ایشون. کسی راجع به ایشون صحبتی نکرده. این آقا یا مجهول است یا مهمله. این کی میگه؟ خیلی از کسانی که شهد و صفین بعد لشکر به روی علی کشیدن، میگه خوارج نبودن. بله؟ حالا اونی که ابن سعد در طبقاتش نقل میکند، این شهد صفین مع علی علیه السلام و مات 81، بعد میگه ثقه. ایشون توصیفش میکنه. اگر این مقدار کفایت بکند، بله، راوی قبل از عمار، راوی از عمار مشکلی نداره. و الا میشه چی؟ مهمل، چون اسمی ازش من در کتب رجالی ندیدم. خب قبل از اینها باز عبدالله ابن لهیعه است یا لهیعه است، اینو اهل سنت تضعیفش میکنن، علمای رجالشون تضعیفش میکنن به خاطر تشیعش، میگن فیهی تشیع و توانستند با عقاید مردم در مصر بازی کنن و منحرف کنن عقاید مردم را به وسیله لیث ابن سعد. یعنی حکومت خیلی تلاش کرد مصری ها نسبت به اهل بیت خیلی ارادت داشتن و نسبت به مولای متقیان نظر خیلی مثبت داشتن و نسبت به شجره ملعونه بنی امیه خیلی حساس بودن. تا این که لیث ابن سعد رفت و دارن پروژه بوده، تبلیغات کرد و تا اونجایی که توانست عقاید اینها را تغییر داد و تبلیغات کرد به نفع امویین و خیلی ها را توانست منحرف کند، مگر سه خانواده. یکیش خانواده همین آقاست، لذا با این آقا درگیری فیزیکی داشت، کتک کاری میکردن، اجازهش نمیده که مثلا وارد مسجد بشه، بیرونش میکرد. حالا اینا نگاه بکنید کتاب الکامل فی الضعفاء من ابن عدی در شرح حال کس دیگه است، نه در شرح حال خودش، حسن ابن یحیا داره نگاه بکن، قصه رو اونجا نقل میکنه. اما همین عبدالله ابن لهیعه در کتب ما، کتابهای ما، توثیقی چیزی ندارد. بله، و بعدش هم ابی ذر است، قبلش هم ابن طلحه بله جحدریه. علاین به سند نمیشه اعتماد کرد، مگر این که بگیم بالاخره روایاتی که جنبه اقاریر داشته باشد، جنبه نقل بله فضائل باشد، هر کس که بگه الحسن و الحسین سید شباب اهل جنه، راویش هر که میخواد باشد باشد، ما نمیگیم چون این روایت راویش فلانیست ضعیفه، نه خیر، این از بله مورده بله قطعه، بلکه اینها اگر این سنخ روایت نقل بکنن این اقراره و ما میپذیریم. حالا اگه از این طریق وارد بشیم بگیم اینها فرض کنید که اقرار است، اگر اینها اقرار باشد و فضائل باشد و بالاخره این باشد، شاید راهی داشته باشه، ولی از طریق سند ما نمیتونیم مشکل این روایت را حل کنیم. نتیجه گی مختصر عرض کنم، این روایت فقط شیخ طوسی نقلش میکنه و به معصوم منتهی نمیشه و مشکل سندی هم دارد و حد دلالتش این است هنگام بله ظهور امام زمان شعیب خواهد بود، اما قبل از ظهور نقشی دارد هست نیست، این روایت دیگه اشاره به آن ندارد. اما روایت پنجم بله بله بفهم خودش نیست؟ بسیار خوب. حالا خود این آقا توصیف شده؟ ما گمانم این بود که یعقوب بن نعیم باشد، او ظاهرا مشکل نداره. حالا که میگید این نیست، بس دیگه سند باز اشکال دیگه هم پیدا کرد. بگذاریم. اما احسن تشکر میکنم. اما روایت بعدی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روایتی تقریبا 10 صفحه. من فقط شاهد بحث را به شرطی که پیداش کنم، بله شاهد بحث بیارم. تکون وقع بالزوراء تا به اینجا میرسد، فعند ذالک تخرج رایت من المشرق، اینه من در روایت خراسانی آوردم و اشاره کردم، تخرج رایت من المشرق یقودها رجل من بنی تمیم یقال له شعیب بن صالح. خب این قضیه کیه؟ اون وقتی که سفیانی خروج میکنه، فلا یأتی علیه الشهر حتی یبایعه من کلب 30,000. یه ماه نمیگذره از خروج سفیانی که 30,000 از طایفه کلب اینا با او بیعت میکنن و بعدم در عراق درگیری میشه و به کوشی در عراق رو میارن، همین بلا و مصیبتی که الان سر شیعیان بحرین پیش آمد کرده است. خدایا پیروان مکتب اهل بیت را هر کجا که هستم از خطرات حفظ کن. خدایا شر نواسب، شر وهابی ها، شر دشمنان اهل بیت، شر پسمانده های امویین را از سر امت اسلام، از سر پیروان مکتب اهل بیت و از سر شیعیان بحرین کوتاه کن. اخباری قضایایی به من میرسم، امروز تو راه الان میامدم چیزایی نکنم که اصلا از گفتنش من، حتی از گفتنش هم شنیدنش هم برام مشکل داشت، با راستی متأثرم کرد. یعنی کاری نیست که این وهابی ها و تکفیری ها الان در بحرین انجام ندن، قید مسائل رسانه‌ای نیست، کاری نیست که انجام ندن. بالاخره همون، من اجمالا به شما عرض بکنم، همون استباحه‌ای که سه روز یزید نسبت به مدینه انجام داد، الان روزهاست که این استباحه ادامه دارد. خدای به داد و به فریاد پیروان مکتب علی برس. بگذاریم. خلاصه روایت اینو دارد. سفیانی کی ظهور میکنه؟ اینو بحثش ما بعد خواهیم مطرح کرد. یک سال و اندی. حد اکثر. قبل از ظهور امام زمان. این میاد و جولان دارد و به مسلمان کشی و شیعه کشی دست میزن. بعد میگه که بعد از این ایام پرچمی از مشرق سر در میاره، پرچمی از مشرق که به فرماندهی شخصی از طایفه بنی تمیم عربه. بعد این آقا اسم شایب ابن صالح است، یعنی باز قبیل، یعنی نزدیک ظهور حضرت. این آقا طبق این طبق، خب نقشش چیه؟ یستنقذ ما فی ایدیهم من سبی اهل الکوفه، وارد کوفه میشه و بالاشکر سفیانی درگیر میشه و اسرا را اینها گروگان میگیرن، اسیر میگیرن. اصلا شیوه امویین همین بوده. شما نگاه بکنید، هر وقت میخواستن فشار بیارن بر شیعه علی، میرفتن نوامیس شیعه را گروگان میگرفتن. در یمن ببینید چیکار کردن، نسبت به عمرو بن حنق چیکار کردن. عمر ابن حنق مخفی بود مدت ها، برای اینکه دستگیرش کنن رفتن همسرش گروگان گرفتن. دو سال همسرش زندان بود تا بالاخره قضایش رو ببینید در تاریخ آمده. حرکت سفیان همون حرکت شجره ملعون است. وارد عراق میشه، وارد کوفه میشه، دست میزنه به بالاخره اسیر گرفتن و این از این سری کارها. خب عده ای از نوامیس مسلمین، عده ای از جوانها گرگان و اسارت سفیانی هستن تا شعیب بیاد. شعیب میاد و یستنقذهم، یستنقذ ما فی ایدیهم من سبی اهل کوفه، و بعد با اونها هم درگیر میشه. این حد دلالت روایت. 10 صفحه هست روایت، اون دیگه مورد بحث ما نیست. حالا ما اجازه بدید ببینیم سند و اصلا این روایت را کی نقل میکنه. این روایت طولانی و مفصل را، این مقداری که من تتبع کردم، فقط و فقط سنن دانی این را نقل میکنه. اسم کتابش السنن الوارده فی الفتن و غوائلها لدانی. دانی کیه؟ ابو عمرو عثمان ابن سعید المقری. وفاتش 444، تقریبا معاصر شیخ الطائفه بود. ایشون این تفصیلات را نقل میکنند. جلد 5 صفحه 1089. نمیدونم ما این کتاب را اینجا داریم یا نداریم. داریم؟ نداریم؟ ای کاش تهیه میکردید، ما میخواستیم متنش از اونجا نقل کنیم. خلاصه این متن را به این تفصیلشون نقل میکنن. خب آیا این کتاب و این شخص مورد اعتنای علمای ما بوده یا نه؟ من ندید. این مقداری که من در کتب رجال تتبع کردم کسی متعرض این آقا نشد از علمای ما، توصیقش کنه، مدحش کنه، اصلا اسمشو نقل بکنند. و بهار الانوار علامه مجلسی مخصوصا خطابم به کسانی است که مدعی هستند که بهار الانوار همه چیز را جمع میکنه، که نظر من این نیست. اینجور نیست که بهار الانوار همه چیز را، هر روایتی را دیده باشد او نخه. کارشناسانه و با دقت و نظر روایات را گزینش میکنه، روی مبانیه. ولی حالا فرض کنیم که مرحوم مجلسی روی مبانی کار نکرده، یعنی جمع‌آوری کتاب شریف بهارشون طبق ادعای بعضی ها هر چی پیدا کرده در کتابشون بوده، فرض کنیم اینجوری باشد، در این حال از این کتاب هیچ نقل نکرد. شما نگاه کنید از اول تا آخر بخوام، مخصوصا اون سجلدی که راجع به آقای امام زمان است، اسمی از این آقا نبود. بله در اجازات ابن بله سید مهنا جلد 104 نگاه بکنید، اجازات سید طرق اجازات، اونجا سید مهنا طرقش را بیان میکنه، یکی از طرقش به کی منتهی میشه؟ به آقای ابو عمرو عثمان ابن سعید مقری دانی. همین مقدار، نه این که مرحوم مجلسی از این آقا و از این کتاب چیزی نقل کرده باشد. خب این دلالت بر چی دارد؟ عدم نقل ان دل على شيء و دل على عدم اعتناء، مگر اینکه کسی ادعا کنه که مثلا این کتاب را ایشون ندیده باشد، نبوده، و الا بالاخره اشاره باید بکنه، هیچ اشاره نکرده. اما خب بعد از سنن دانی کی این روایت را ازشون نقل میکند؟ اهل سنت هم من ندیدم کسی به این روایت از آقای اشاره کند، مگر آقای سلمی صاحب عقد یا عقد الدرر. کتاب را حتما دیدید و مراجعه کردید، از علمای اهل سنت شافعی قرن هشتم، به کتابم در خود مصر چاپ شده، در قاهره چاپ شده، اینم که الان در ایران هست به اصطلاح چی میگن افست همون چاپه. خب عقد الدرر در چهار جا نقل میکنه، اما در صفحه 110 و آن اشاره میکنه به این عبارت، ببینید چی میگه. میگه و ذکر هذه القصه، نه به عنوان بله روایت، به عنوان قصه، این قصه را نقل کرده است. با اینکه کسی که مقدمه کتاب عقد الدرر را نگاه بکنه میبینه با مبناش هم آشنا میشه، چون میگه من مطالبی که اینجا میارم از صحیحین شروع میکنم، بعد از صحاح، یعنی بعد از صحیحین به سنن دیگر، همینجور رده بندی میکنه. اما اینجا که میرسه میگه که این قصه است، یعنی به عنوان چه ارز کنم، به عنوان روایت هم اینو مطرح نمیکنه. خب در کتاب‌های ما هم من این تفسیر را ندیدم. هر کس هم آورده مختصر آورده، خیلی مختصر نقل میکنه، اما این تفسیر را من ندیدم. اگه هست آقای مدنی بفرمایید، ما استفاده میکنیم. و دقت کنید در همین معجم صفحه 170 بعد از یک روایت رو ما آوردیم، یک حاشیه و یک تعلیقه هم هست. ببینید هذا الحديث لا يشبهه حديث آخر في طوله وشموله. احادیث دیگری به این تفصیلات و به این شمولیت ما در این کتاب نداریم. و یشبه ان یکون قصه. چی شد؟ خودمون در این معجمتی که نقل میکنیم میگیم چیه؟ این شبیه به یه داستان، مثل جزیره خضرا. جزیره خضرا داستانه. ببینیم بالاخره طرف کی بوده و چقدر اعتبار داره. یشبه ان یکون قصه. سلمیم همینه میگه. این قصه ایست که مؤلف من مجموعت احادیث مدونه او مسموعه. اینو همینجور چند تا حدیث را با هم چه کرده؟ دمج کرده، ادغام کرده. یه احادیثی که جایی بوده تدوین شده از اونجا نقل میکنه، یه احادیثی که از کسانی شنیده. خب چرا ما اینجوری میگیم؟ چرا نگیم این قصه شبیه تر است و مجموعه روایاته، نه اینکه یک روایت اینجوری باشد؟ یشهد لذلک ایضا اسلوبه الذي لا تصل كثير من فقراته الى مستوى بلاغه الاحاديث الشريفه. خب احاديث دیگه ما در این کتاب داریم، ببینید از نظر بلاغت، از نظر فصاحت، آیا این روایت در سطح روایت دیگره؟ میتونه اینجوری باشد؟ در اون سطح نیست. و تشبهه عده احاديث اخرى في هذا الفصل. یه روایت دیگه هم آمده است که به همین مضمونه، در همین سطحه. یعنی اونا را ما زیر سوال میبریم تا برسد به همین روایت. بس ببینید ما تا در اینجا یک نظر خاصی داشتیم. بنابراین این روایت را، این قضیه را سنن دانی نقل میکنه که از نظر ما چندان اعتباری ندارد، مؤلفاً و مؤلفا، و خودشم به عنوان بله روایت نیست. ببینم هرچند دانی وقتی که اینه میاره میگه عن سفیان الثوری، عن قیس ابن مسلم، عن ربعی ابن حراش، عن حذیفه قال رسول الله، نسبت میده به پیامبر اکرم. بله عرض میکنم میگم که شبیه اصلا این مجموعه از روایات و کلمات و مسموعات، هرچند ایشون به عنوان چی نقل میکنه؟ روایت نقل میکنه. سلمی میگه قصه. بله، و در کتابای ما هم نیامده. حالا ما معامله روایت کنیم، باش 10 صفحه هست پیامبر اکرم، 10 صفحه بالاخره مطلب فرمودن و یکی ثبت کردن. برمیگردیم به اشکالات سندیشو. قیس بن مسلم کیه؟ سفیان ثوری کیه؟ چقدر پیش ما سفیان ثوری اعتبار دارد؟ بله، حذیفه لا غبار علیه، شکی در شخصیت حذیفه ما نداریم. ما بحث سخیفه را مطرح کردم مفصل اونجا، پرونده مخالفین این پروژه و موافقین این پروژه را مطرح کردن. و یکی از مخالفین جناب حذیفه، ببینید شخصیت حذیفه را، شکی در شخصیت ایشون نیست. اما صحبت راجع به قبلی هاست، اینا چقدر اعتبار دارن. خب از همه اینها که ما بگذریم، از شب حد دلالت این روایت چیه؟ ایشون قبل از ظهور امام زمان، در حد فرض کنید که کمتر از یک سال ظهور میکنه و درگیر میشه با صوفیانی ها و اسرایی که در چنگال این هاست آزاد میکنه. بیش از این نیست. چند تا روایت شد؟ 5 تا. روایت ششم، صفحه 225، روایت ششم. یخرج بالری رجل ربعه اسمر. ری همین حضرت عبدالعظیم، شاه عبدالعظیم، اطراف تهران. که قبلا اصل تهران ری بود و تهران یکی از روستاهای غیر معروف بود برای توابع ری. علاین نص اینه که در ری یا از ری شخصی چارشانه ربعه اسمر گندمگون مولا لبنی تمیم. روایت قبل چی داشت؟ من بنی تمیم. این میگه مولا یعنی چی؟ بالاخره منتسب است به اینها، ولایی دارد. حالا ولا چه نوع ولایی است؟ با اونها تعهدی، قراری، قراردادی. پنج معنا دارد ولا در مصطلحات الحدیث، نگاه بکن اونجا معانی را بیان میکنه، غیر از بیاناتی که مرحوم علامه امینی در کتاب شریفشون جلد اول الغدیر که 20 خورده معناست. علاین مولا لبن تمیم، هم پیمانه، بالاخره منتسب است به اونها. کوسج محاسن هم بله نداره. یقال له شعیب ابن صالح فی اربعه آلاف، 4000 نفرم نیرو همراشه. اینه ما بگیم کنایه است یا نه؟ بر همون ظاهر. ثیابهم بیض، بالاخره چی میگن؟ اینا سفید پوش هستن، لباس سفید میپوشن. بله. و رایاتهم سود، پرچم های سیاه اما فرم خاصشون لباس های سفیده. یکون علی مقدمت المهدی، این آقا جزء طلائع، جزء نیروهای چی میگن پیشرو لشکر حضرت مهدی است. اون قدم شجاع است و قدرت دارد که لا یلقاه احد الا فله، درگیر که شد طرف را در هر سطحی از توان رزمی باشد طرف مقابل، اونها را شکست میده. این متن دیگه دارم وقتم نیست تا برسیم به بحث بیشتر روز بعد انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.